رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثن این بود که آیا توریه جایز هست یا نه. توریه یعنی سخن گفتن به نوعی که شنونده یک برداشت بکنه اما گوینده مرادش اون نباشه. در حقیقت همون حالت دروغ رو داره، یعنی کلام دروغ کلامیه که شنونده یک برداشت میکنه ولی گوینده اون برداشت رو اراده نکرده، ولی گوینده مطلب دیگه‌ای که به نوعی انطباق با ظاهر کلام خودش داشته باشه اون مطلب رو هم اراده نکرده، ولی در توریه میاد این کارو میکنه که یک مطلبی رو که به نوعی با این کلام انطباق داشته باشه او رو اراده میکنه. آیا این توریه جایز هست یا جایز نیست؟ خب جلسه قبل عرض کردیم که آیون گفتن توریه جایز هست، حلاله، اشکالی نداره. حالا در توریه یک بحث این هست که در حالت عادی جایزه یا نه، یعنی ما اون رو به عنوان یک ابزاری یه روشی استفاده کنیم. خب اگر جایز باشه سطح گفتمان در اجتماع اصلا یه معنای خاصی پیدا میکنه. و حالا عرض میکنم که ممکنه یه بهره هایی هم داشته باشه ولی تالی فاسد های فراوانی داره. یه بحث اینست که آیا جایزه یا نه. بحث دیگر اینه که اگر ما جایی مجبور باشیم دروغ بگیم و دروغ گفتن ما هم حلاله، وقتی اجبار داریم که حالا میگیم از مسبقات کذب، کذب اندل تقیه است، اندل استراره، اگر جایی مجبور باشیم دروغ بگیم آیا واجب هست توریه کنیم؟ یعنی دروغ رو بیایم فقط ظاهرش دروغ باشه، فی الباطن مطلب دیگه ای رو اراده کنیم که طبق اون این دیگه از دروغ بودن در میاد. پس دو بحثه، یکی این که آیا توریه فی نفسها جایزه، دو این که اندل ازترار بالکذب آیا توریه واجب هست یا واجب نیست. در مباحث فقهی اول آمدن بحث توریه رو فی حد ذاتهی بررسی کردن، بعد وارد این بحث شدن که آیا اندل اضطرار بالکذب توریه واجبه یا نه. به دلیل در هم آمیختگی شدید این دوتا بحث بنده ابتدا اون اضطرار به کذب رو عرض میکنم تا وارد بحث وجوب توریه که میخوایم بشیم اونجا بحث توریه رو کامل کنیم. کذب حرامه، این دیگه بحثش گذشت. به اجماع عقلا و ادیان، یعنی اگر بخوام یه مطلبی مورد اجماع قرار بدیم، به اجماع عقلا و ادیان یکی از کارهایی که شیطان پرستا واجب میدونن دروغ گفتنه. و شیطان پرستا میگن راه کمال در این عالم اینه که هر چی کار شیطانیه انجام بدید، و کار شیطانی یعنی بد. یکی از کارهایی که میگن، یعنی حتی اونا هم قبول دارن که کذب از کارهای شیطانیه مولا. حالا این دروغ گفتن که حرام است عند العقلاء والادیان، یه مواردی جایزه و بلکه واجب. حالا ما جوازشو فعلا بررسیش میکنیم، اباحه بالمعنی العام که با وجوب هم سازگاره. کجا؟ یک، عند التقیه والاضطرار، جایی که شما اگر دروغ نگویید جانتان به خطر میافت یا ضرر بدنی به شما میرسه، کشته نمیشید ولی شما رو 500 ضربه شلاق میزنن، 1000 ضربه شلاق میزنن به جوی که به شما ضرری میرسه یا در حرج قرار میگیرید، و یا ضرر مالی معتنابه. این کلمه معتنابه برای این آورده میشه که موارد اجماعی رو عرض کنیم. این هم اجماعیه که اگر یک ضرر معتنابهی به شما میخوره، مثلا اگر شما دروغ نگویید یهو 500 میلیون تومان به شما ضرر میخوره، راه خروج از ضرر هم گفتن این دروغ، راه دیگه‌ای نداره. پس ضرر جانی، ضرر بدنی، ضرر مالی یا ضرر حیثیتی، یعنی اگر یه جایی شما دروغ نگید یک ضرر حیثیتی بزرگی، آبروی بزرگی به شما میخوره، اینجا گفتن دروغ جایز. خب ما در شرع آیا بر این مطلب که در این موارد دروغ جایزه دلیلی داریم؟ زن بله، هم قرآن، هم سنت، هم اجماع، هم عقل، 4 دلیل بر جواز این مطلب دال. اما قرآن به روایاتی تمسک کردند که دال بر مذهب، بخوام به آیاتی تمسک کردند که دال بر جواز تقیه هست، که الا ان تتقوا منهم تقات، الا ان تتقوا منهم تقات، اونجا داستان حضرت عمار رو، جناب عمار رو آوردن که عمار رو زیر شکنجه میزدنش و بهش میگفتن که بگو، عرض کنم خدمت شما که خدا نیست. این بنده خدا خیلی مقاومت کرد، با مادرش بود و با پدرش، عرض کنم خدمت شما که آخر سر این گفتش که باش بابا خدایی نیست. اما وقتی آمد خیلی عرض کنم خدمت شما که ناراحت بود که چرا این کلمه رو گفته. پیغمبر اکرم فرمود وقتی که گفتی آیا قلبت مطمئن بود به ایمان؟ و بلا آقا، فرمود ابن عدل دفعه دیگه هم که گفتن بگو. آیه 28 سوره آل عمران، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنین از کفار اولیاء نگیرن، و من یفعل ذلک فلیس من الله من شیء. اگه کسی این کارو بکنه باید از خدا اعلان بیزاری کنه. الا ان تتقوا منهم تقات، اگر اینکه تقیه کنید. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، آل عمران آیه 28. خب شما هنگامی که ولی از کفار میگیری، گفت لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا الا ان تتقوا. الا ان تتقوا یعنی چی؟ مگر اینکه اخذ ولی از اونا در تقیه باشه. خب اخذ ولی در تقیه معناش اینست که میری به اونا میگی انا معکم، من با شما هستم، احب بکن، من شما رو دوست دارم، با شما قرارداد تجاری از راه دوستی میبندم. خب همینه که میگی دروغه دیگه. یعنی در اتخاذ ولی با اونها مجبوری چیکار کنی؟ دروغ بگی؟ گفت الا ان تتقوا منهم تقات. اگه در تقیه هست اشکال نداره، یعنی تمام این دروغ هایی که شما میگید اشکالی نداره. پس معلوم میشه دروغ تقیهی. در اینجا دقت داشته باشید، بعضی ها در تمسک به این آیه اشکال کردن، گفتن که این آیه اصلا در مورد دروغ نیست، این در مورد اخذ ولایته. بله درسته، این آیه بالمطابقه داله بر جواز دروغ تقیهی نیست، اما بالملازمه داله. چون اگر شما بخوای اتخاذ ولایت با اونا بکنی، باید بهشون ابراز بکنی دیگه، بگی من با شما رفیقم، داری دروغ بگی. چون ارتباط برقرار کردن با اونها ملازم است با کلمات مناسب و ملائم با اونا حرف زدن، در حالی که هر چی شما کلمه ملائم به اونا میگی دروغه، چون اصلا ملائمتی نداری. پس این آیه درسته، بالمطابقه دال بر جواز الکذب نیست، اما بالملازمه دال بر جواز کذب هست. چنان که او عرض کنم کار عمار، اونم گفتن کار عمار چی بود؟ اعلان براءت من الله بود. براءت من الله حرامه. بحث عمار با پیامبر این بود که اینا منو مجبور کردن از اینا اعلان براءت کنم و منم این کارو کردم، اشکالی داره یا نه؟ حضرت فرمود بار دیگه این کارو بکن. گفتن اون کاری که حرامه اعلان براءته، در اونجا آیه در مورد کذب نیست. پاسخ اونجا هم همینه که بله، اعلان براءت، خود اعلان براءت یه کار حرامه، اما حالا شما در اعلان براءت اگه واقع گو نباشی، بگی انا بری ام من الله، در حالی که نباشی، شما دوتا کار کردی، یکی اعلان براءت کردی که یکی دروغ گفتی. اونجا هم همینطوره، اونجا هم وقتی پیغمبر اکرم فرمود بگو، بالمطابقه اعلان براءتشو تحلیل کردن، بالملازمه دروغ گفتنشو. پس این آیات دال بر جواز دروغ گفتن عند التقیه هست، اما بالملازمه لا بالمطابقه. اما از روایات فراوانی داریم که استفاده کردن که دروغ در موارد تقیه جایزه، در موارد اضطرار جایزه، که مرحوم کلینی رضوان الله علیه اینها رو عرض کنم خدمت شما که در کافی ایشون آوردن. اولین روایت صحیحه اسماعیل ابن سعد اشعری از امام رضا علیه السلام، کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، از اسماعیل ابن سعد اشعری، و همه سند خوبن. قال سألته عن رجل حلف فی قطیعت رحمه، اینا رو تردن للباب نیخو، من فرق قسم خورده که دیگه با فامیلا ارتباط نمیگیرم. این باید عمل بکنه به این قسم یا نه؟ فقال قال رسول الله لا نظر فی معصیه. حضرت همون پیغمبر فرموده لا نظر فی معصیه. این مطلب رو شاید قبلا هم اشاره کرده باشم. اونجایی که حضرات می آمدن استناد به قول رسول الله می کردن، حتما باید یک سنی مؤثری در اونجا بوده باشه، چون اهل سنت حضرات رو به عنوان راوی قبول داشته و قبول نداشتن که اینها خودشون عالمن، عالمه به ذاتن، میگفتن این عالمه بلعرزن. اگر احیانا مطالبی میفرمودن و استناد به رسول الله نمیدادن، میگفتن این فتوای خودش بوده، این حرف اسلام نیست. برای اگر حضرت نمیفرمود که قال رسول الله لا نظر فی معصیه، ها، میگفتن این استنباط خودش بوده، این حرف اسلام نیست. چون اون اسماعیل ابن سعد اشعری، اون که از شیعیان بزرگه، این اعتقاد داشت. لذا یا باید اونجا سنی بزرگی باشه که حضرت از او تقیه کردن، و یا اینکه این آقا در جاهایی میرفت حرف میزد که اهل سنت بودن، لذا حضرت مدرک میداد دستش که آقا رسول الله گفت. اینم چون شنوده او رو باید میگفت دیگه، اینم چه دیگه که میرفت میبینید همینجوری نقل کرده روایت رو ایشون برای من شیعه که نقل میکنه، لازم نیست که بگه که قال رضا علیه السلام قال رسول الله. یعنی برای ما که این چیز نیاز نداره، ولی اینا همونی که میشنیدن میگفتن دیگه. وقتی این با اهل سنت ارتباط داشت، برای اونا میگفت قال رضا. وقتی حضرت فرمود قال رسول الله، میگفتن این دروغ نمیگه، این سلسله سند داره. اهل سنت اینها رو به عنوان راویان راستگو قبول داشتن. همه اینا رو میگفتن صادق آل پیامبر، همشون کلمه صادق داشتن. اون تا این که حالا برای امام صادق این درست شده، چون در زمان امام صادق علیه السلام ایشون فراوان شاگرد اهل سنت داشت و بعد صادق بود. وقتی صادق که میگفتن در برابر بعضی از سادات بودن که اینا میامدن در فضای علمی وارد میشدن، بعد میبستن به پیغمبر دیگه، لذا میگفتن این صادق آل پیامبر، اینا راستگواش هستن. خب فرمود رسول الله لا نظر فی معصیه ولا یمین فی قطیعت رحمه. اگر کسی قسم یاد کرد که دیگه پیش فامیل نمیدم، حضرت فرمود این قسمش منعقد نمیشه. قال، خب باز اسماعیل ابن سعد میگه و سألته عن رجل احلفه السلطان به طلاق. ما یکی از این قاضی شهر ما اینو آورده و گفته قسم بخور زنت رو طلاق میدی و غیر ذالک، یا نه احلفهو علا اطاق عبیده، احلفهو علا بیع بیته، یک قسم چکار کنه؟ فحلفه، اینم قسم خورده، یه قسم نخوره میخوابونن شلاق میزنن. قال لا جناح علیه، عود ابن نداره قسم بخور. خب دروغ دیگه، قسم خورده بر چی؟ بر دروغ. نمیخواد بره این زنشو طلاق بده. او قسم بگو والله میرم زنم رو طلاق میدم، این گفت والله میرم زنم رو طلاق میدم، خبر دار. و سألت او عن رجل یخاف علی ماله من السلطان، بفرس میترسه اموالشو این سلطان زورگو مصادره کنه، اگه بفهمه این چقدر داره، ها، اموال مصادره میکنه. فیحلف لینجو بهی منهو، قسم یاد میکنه تا اموال رو از دست این نجات بده. یعنی اون میگه که چقدر داری؟ این میگه 20,000 تومان. میگه قسم بخور، قسم میخوره. ها، چرا؟ چون اگر بگه مثلا 100 میلیون تومان، عمره میاد مصادره میکنه. قال لا جناح علی، بهود ابن نداره قسم رو بخوره. حالا یک سوال بعدی، آقا اگر این مسئله راجع به اموال برادر مؤمنش اتفاق افتاد و سألته هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما علی ماله؟ حالا اگر اومد اموال برادر مؤمنش در خطر قرار گرفت و اگر این قسم بخوره اموال برادر مؤمن نجات پیدا میکنه، هل یحلف؟ قال نعم. بله. این نکته ای که اینجا هست اینو دقت کنید، در یه بحثی فدر بخور. باز روایت بعدی که ایدم سندش خوبه، صدوق نقل میکنه محمد ابن علی ابن حسین عن عبدالله ابن بکر، منتها اینا فتحیه موثق است، عن زراره قال قلت لابی جعفر، به اون واقع عرض کردم نمر رو بالمال علی العشاق، ما داریم با کاروان تجاری میایم. ارزراره چیز بود دیگه، تاجر بود دیگه، خراز بود، کم اموالمون رو داریم وارد شهر میکنیم، میرسیم به عشار. عشار این ده بگیرها بودن دیگه، یک دهم رو باید بهشون بدی رچ. فیطلبون منا، خب دیگه چی داری؟ حالا اون خرازی بروشی بود دیگه، دکمه و قرقره و سوزن و نخ و این یارو میخواست اینا رو بیاره پایین نگاه کنه تا فردا صبح جنسا طول میکشید بفهمه چیه یک دهم بگیره. میگفت چی داری؟ اینم میگفت اینقدر. خب حالا اطمینانم بود دیگه، میگفت قسم بخور اموالت اینقدره. اینم قسم میخورد و یه سی میداد میره. فهمود که ما برای عشار رد میشیم، میپرسن چقدر داری؟ اینقدر. فیطلبونم منا ان نحلف لهم، میگه خب قسم بخور. و یا خلون سبیلنا، با همین قسمی که خوردیم دیگه بازرسی نمیکنه، میگه خاله خب برو. ولا یرزون منا الا بذلک، تا هم قسم نخوریم نمیذاره رد شی، یعنی به همین صرف گفتارمون اعتماد نمیکنه. قال فحل الله، فحلف لهم، قسم بخور، نذار اموالتو بگیره. فهو احل من التمر و زبد، این از خرما شیرین تره، از این به اصطلاح کف روی شیره که خیلی مثلا لطیفه، از اونم شیرین تره، خیلی عالیه. یعنی با این قسمی که میخوری اگر بتونی اموال رو به اون ندی و سود ببری خیلی عالیه. خب این اولا و به ذات سوال راجع به حلف دیگه، اما حلف بر چی میخوره؟ بر دروغ دیگه. یه حرف بر راست باشه که اشکالی نداره که قسم بر راست خوردن، که چون آخه ظاهر روایت هیچ کلمه کذب نداره که ما به اینا یه دروغی گفتیم و حالا رو دروغ میخوایم قسم بخوریم. ولی از این که سوال میکنه من این قسم رو بخورم یا نه، از این سوال، چون سائلم زراره است، یه آدم ساده ای نیست، یه آدم فقیهیه، هم میدونه که قسم حلال خوردن که اشکال نداره، که من یه دروغی گفته، حالا رو اون دروغم میخواد قسم بخوره. اگه این دروغ حرام بود حضرت میفهمود که آه دروغه رو نگو، چه برسه بهش قسم بخوری، پس معلوم میشه که اشکالی نداره. ابن نظر دروغ گفته دیگه، اون سوال میکنه که اموالت چقدره؟ ها؟ این میگه که 2 میلیون. نه اصلا حضرت میفهمد که اهل، یعنی اگر با این دروغت تونستی اموالو از دست این نجات بدی و به این ندی، این خیلی شیرینه. جوره دیگه. بله دیگه، بله دیگه. یعنی در حقیقت اونجایی که اون کسی که این پولو میخواد بگیره حقش نیست، و الا شما تو بازار تهران به بنده خدا بدهکاری، ولی اون اومده طلبکاریشو بگیره، بعد میگی که ندارم، در حالی که داری میگی والله ندارم. و اون اینجا که نمیشه به این روایت تمسک کرد، این در موردی است که ظلمن میخواد بگیره. عشار اینا اصلا کسانی بودن که یک دهمو به زور میگرفتن.
زکات فرق داره؟
بله بله، چون زکات همیشه یک دهم نیست که، زکات بین سقیه ولی نه اونا وقت اصولا زکات رو از طعام میگیرن، از متاع نمیگیرن. ولی این زراره گندم فروش نبود، ایشون خراز بود، قرقره و دکمه و سوزن و اینا می آورد. وقت از اینا زکات نداره، اینا عشاره، یک دهم مالیاتیه. بله. روایت دیگه‌ای هست که خالی اینا خیلی مبتلای به این عشار بودن، یعنی باز ایشون مرحوم صدوق نقل میکنه، سندش به حلبی عبیدالله ابن علی حلبی، اینا آل حلبی، اینا آدم های بزرگواری بودن. انهو سأل ابو عبدالله، مرحوم حلبی از امام صادق سوال میکنه، ان الرجل یحلف لصاحب العشور، میخوره به همین عشارها، همینه که یک دهم بگیر بودن، یحلفو قسم میخوره، یهرزو به ذالک ماله، با این قسم نمیذاره او از اموال این چیزی برداره. قال نعم، بله اشکال نداره، قسم بخور. روایت دیگری که در عیون اخبار رضا نقل کرده، فضل ابن شازان از امام رضا نقل میکنه، فی کتابه الی المأمون، حضرت یه دستورالامری رو مأمون ازشون خواست، سوالهایی داشت، تو اون این مطلب آمده، قال و تقیه فی دار تقیه واجبه. حضرت به مأمون می نویسه دیگه. حال تقیه همیشه شیعه که از سنی تقیه نمی کنه، این که امام رضا علیه السلام می نویسن برای مأمون، مأمون خودش رئیس حکومت اهل سنته ها، همیشه تقیه خیلی فضاش گسترده تره، شما میری در فرانسه، میری در ایتالیا، میری در بلژیک، اونجا میشی مأمور جمهوری اسلامی، در یک جایی مجبوری چیکار کنی؟ نه فهمن شما مأمور هستی، با تقیه کنی دیگه. حضرت داره به مأمون می نویسه و تقیه فی دار تقیه واجبه، خیلی حرف زیبا فرموده شده، تقیه در دار تقیه، دار تقیه خیلی بازه، هر کجا که شما اگر تقیه نکنید جانتون در خطر میفته. بعد حضرت فرمود ولا حنس علا من حلف تقیتن یدفع بها ظلمن عن نفسه، اگر کسی قسم یاد کرد، ظلمی رو از خودش دفع کرد، این حنس هم نداره، چون میدونید که اگر کسی با قسم خودش مخالفت کرد کفاره داره، کفاره حنس الحلف. حضرت فرمود لا حنس، خب معلوم میشه که پس دروغ تقیه اشکال نداره. بله بله، آثار وضعی هم برمید. یعنی در گناه زمانی گناه اثر وضعی میگذارد که به نوعی با عبودیت مخالفت داشته باشه، یه گناه با عبودیت مخالفت داشته باشه هیچ اثری نمیگذاره. و حالا بله دیگه، یعنی اگر تقیه نباشه، اگر اضطرار نباشه، نمیشه دیگه.
الان راه ما خبری میرسه من باب تنها تقیه هم باید دیگه، امام فرمودن تقیه مداراتی و اینها.
بله
اوسر میشه دیگه، داره
تر. در حقیقت تقیه مداراتی، تقیه مداراتی باید در حد مدارات، مثل تقیه استکراهی، باید در حد همونجا دروغ رو حفظش کرد. حالا اینجا برای اینکه پیرامون این بحث معلوم بشه، ما اگر یه جایی افتادیم در تقیه، اگر دروغ نگیم میکشنمون، خب میشه دروغ جایز. اما حالا اگر این دروغی که میخواییم بگیم جان 50 نفر دیگر از مؤمنین به خطر میندازه، یعنی رفتیم مثلا فرانسه، 50 تا از مؤمنین رو دستگیر کردن به اتهامی که اینا در فلانجا بمب‌گذاری کردن. ثابت بشه 50 تاشون رو اعدام میکنن. حالا یه دونه از اینا رو میارن شروع میکنن کتک زدن که چی؟ که تو بگو اینا میخواستن بمب‌گذاری کنن و تو اگر بگی تو رو ولت میکنی و ولش هم میکنن، تو اقرار بکنی ولت میکنن. حالا اقرار این موجب میشه اون 49 نفر رو اعدام کنن. شما اگر این رو خودشو با این دروغ در نظر بگیری اونا نباشن، همون اول واجب این دروغه رو بگه. اما این دروغ این 49 نفر رو به کشتن میده. آیا این تقیه این جایزه؟ آیا دروغ تقیه این جایزه؟ یا نه؟ چرا؟ چون دروغ این درسته انجاء نفسه، اما القاء مؤمنین در هلاکت. در داستان تقیه مداراتی هم همینطوره. ما فرض میخوایم مدارا کنیم با فلان شخص، یه آرام آرام آدم بشه، خبری درباره این به دروغ اگر پخش بکنیم این فعلا ممکنه به مسیر بیاد. ببین نداره تقیه مداراتی، که اینو ما میتونیم تحت عنوان اصلاح بین المؤمنین هم بیاریم، چون یکی از عناوین مسوق کذب اصلاح بین المؤمنینه. یعنی دوتا مؤمن با هم دعواشون شده، ما اگر بین اینا بیایم هی دروغ بگیم این دوتا میرن با هم آشتی میکنن، اینجا از مجوزات کذبه. خب اینجا این آقا، اما اگر آمدیم این دروغ رو درباره این گفتیم، ادهی به اشتباه میفتن، از حق دور میشن. آوردن این آقا به مسیر هست، اما اونا از حق دور میشن. آیا گفتن این یه عنوان ثانوی به این خبر میخوره؟
حزبی میخوام محلش کنم، به دروغ میاد خبری رو نسبت میده که امام اینجوری گفتن، یا نسبت های دروغ چیز داخلی رو میده. ما
بله دیگه، یعنی ما آمدیم گفتیم این، بله دیگه این، یعنی در حقیقت خودشو میخواد از انحلال نجات بده یا شما میخواید منحل کنید؟ آفرین. یعنی میاد برای این که منحل نشه چیکار میکنه؟ یه دروغی رو به کی نسبت میده؟
به نظام،
به احسنتم. این یه از اشد محرماته. چرا؟ چون درست خودش نجات داده، اما با گفتن این دروغ چهره امام رو خراب کرده، چهره نظام رو خراب کرده. مثل اون دروغی میشه که اون آقا میگه تا خودشو از اعدام نجات بده ولی سایرین رو. یعنی اگر میگن دروغ جایزه، دروغی است که عنوان مفسده اش فقط به فقط دروغ بودنه، اما بر این دروغ عنوان مفسد دیگری نباید منطبق باشه. اگر عنوان مفسد دیگری منطبق بود، بله، او با تقیه از بین نمیره. بله، اگر ما رو میخوان منحلمون کنن، خودمون رو هم حق 100% میدونیم. اگر فلان وقت حاکمیت رو هم طاغوت میدونیم، یا نه حاکمیت رو طاغوت نمیدونیم، اینم عرض کنم، حاکمیت رو در اشتباه میبینیم. یعنی میبینیم این حکومت در اینجا داره اشتباه میکنه. دروغ رو هم که بگیم، ما فقط به فقط از این مهلکه نجات پیدا کردیم، تالف فاصله دیگه نده. مثالی بزنیم، آقا مأمور مالیات دولت میاد در تجارت خونه شما، میاد در مغازه شما، میاد تو مؤسسه شما بررسی میکنه. این مأمور مأمور سالمی نیست. این مأمور مأمور سالمی نیست. اگر این اطلاعات کامل از سیستم شما به دست بیاره، میره در اونجا گزارش دو برابر میده. شما هم میفتی به چی؟ میفتی به یک استرار فراوان. میای چیکار میکنی؟ میای دل این مأمور رو به دست میاری که به گزارش شما اعتماد کنه. این دو برابر میره میگه شما میای اموالتو به دروغ به این نصف مؤلفی میکنی، این میره دو برابرش میکنه. هیچ اشکال نداره این دروغه رو بگو. چرا؟ چون تالی فاسدی غیر از دروغ گفتن نداره و اینجا خودتو از ضرر مالی نجات دادی، حق، یعنی نه تضعیف نظام کردی، نه به نظام جمهوری اسلامی دروغ گفتی، نه حقوق نظام رو بهش ندی، چون اونو باید بدی شما. پس در گفتن اخبار دروغ در حتی نظام جمهوری اسلامی یه بحث، بحث کذبه، یه بحث تالی فاسدهای دیگه. خب این روایاتی که خوندیم، این روایات همه به ما گفت که دروغ عند التقیه اشکالی نداره، جایزه، این لا ریب فیه. حالا بحث شده که آیا ما وقتی اضطرار به دروغ پیدا می کنیم باید توریهی دروغ بگیم یا نه خیال راحت دروغه رو بگو و برو، دیگه زحمت توریه نمیخوام. چطور؟ یه آقا رو، آقای زراره رو اشار نگه داشته یا اشار میگه اموالت چقدره؟ های اینم میخواد دروغ بگه دیگه، اموالت چقدره؟ یا چی داری؟ این صاف دروغ میگه، آ تو این اموال ما 500 هزار تومان بیشتر نیست، در حالی که این اموالش 10 میلیون تومانه. آف دروغ سری. ای بخواد توریه کنه باید چیکار کنه؟ بخواد توریه کنه باید خودشو به زحمت بندازه دیگه، بگه چی؟ بگه اموال ما 500 هزار تومان بیشتر نیست. خب اموال ما 500 هزار تومان بیشتر یه جمله است، نیست مرادش داداشش تو این اموال باشه. اموال ما 500 هزار تومان بیشتر، تو ذهنش بگه برادرم در این اموال نیست. آیا اصلا دروغ نگفته؟ داداشش تو این اموال نیست دیگه. او جمله ما قبل هم اصلا یه جمله بی خودی میشه. این آقا فکر میکنه که این اموال 500 هزار تومان بیشتر نیست. آیا این توریه واجب هست یا واجب نیست؟ این بحث کردن. خب حالا چرا توریه واجب باشه؟ میگن علتش اینه که توریه حلاله، دروغ گفتن حرامه. شما مجبوری، بله. خب اگر مجبوری به چی مجبوری؟ به دروغ. میگن نه تو به دروغ گفتن مجبور نیستی. چرا؟ چون میتونی توریه کنی. اونجایی دروغ گفتن جایزه که شما مجبوره به دروغ باشی. شما وقتی میتونی توریه کنی مجبوره به دروغ گفتن نیستی، توریه کن، از اجبار نیست. به این دلیل گفتن که شما باید توریه کنی. اونایی که قائلن به این که نه توریه واجب نیست، اونا اومدن گفتن ظاهر این روایات جواز الکذب علل اطلاق، اگر توریه لازم بود در این روایات میفرمود احلف و ور، ها قسم بخور ولی توریه کن، از هیچ اثری از توریه در این روایات نیست. پس میشه چی؟ میشه این که بله اگر ما بودیم و قواعد اولیه میباید چکار میکردیم؟ توریه میکردیم. ولی این روایات خاصه، تخصیص میزنه، میگه لازم نیست. برخی آمدن گفتن نه این روایات خاص نیست، روایات خاص نیست، بلکه ما عرض کنم خدمت شما که روایتی داریم که این روایت با اونها تعارض داره. چطور؟ ما روایتی داریم که سماعه نقل میکنه، میگه دروغ در حال اضطرار جایزه. این بحثی مدار قابل دقت. دروغ در حال اضطرار جایزه. دروغ در حال اضطرار جایزه یعنی چی؟ یعنی اگر مضطر به دروغ گفتن نیستی دروغ جایز نیست. یه روایت ما اینجوری داریم: احلف بالله کاذبن از اضطرار تعالی، قسم دروغ بخور اگر مضطر شدی. پس این روایت میگه اندل اضطرار. او روایات آمد گفت چی؟ گفت احلف بالله کاذبن و نج نفسک، خودتو نجات بده، نج اخاک داداشتو. پس او روایات میگه قسم دروغ جایزه علل اطلاق. یعنی چی علل اطلاق؟ چه طوریه ممکن باشه چه طوریه ممکن نباشه. اما روایات اضطرار میگه چی؟ میگه شما اگر مضطر به دروغ شدی جایزه، اگر مضطر به دروغ نشدی جایز نیست. خب یه جا هست که شما مضطر به دروغ هستی، توریه هم ممکن نیست. خب اون مستاق اینا. یه جا شما دروغ رو عرض کنم خدمت شما که لازم نیست بگی، میتونی توریه کنی، اونم بیرونه. یه جا هست هم دروغ باید بگی هم توریه ممکنه. مفهوم روایتی که میگه اگر مضطر بودی دروغ بگو، مفهوم روایت میگه اینجا دروغ نگو. چرا؟ چون تو مضطر نیستی، میتونی توریه کنی. منطوق این روایت میگه دروغ بگو ولو اینجا. پس مفهوم اون با منطوق این اینجا دعوا میکنن. مفهوم این میگه بگو، منطوق این میگه بگو، مفهوم اون میگه نگو. اصطلاحا میگن روایات مبیه کذب با روایات اضطرار عموم و خصوص منوج هم. او یه موردی داره که این شامل نیست، یعنی مضطر نیستی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که اگر دروغ نگی یه خود اموالت از بین میره، اضطراری نداری. اضطرار ماله مورد جانیه، میگه دروغ. یه موردی هستش که این شامل میشه اون نیست. مثل کجا؟ مثل اونجایی که اضطرار هست و توری هم امکان پذیر نیست، جانته. یه موردی هست نه، هم اضطراره هم تقیه ممکنه، میشه اون خصوص منوج. در مورد اون خصوص منوج تعارض میشه، یعنی منطوق او میگه دروغ بگو، مفهوم این میگه دروغ نگو. خب اگر دو دلیل با هم تعارض کنن چی میشه؟ میشه تساقط. این میفته اونم میفته. مفهوم این میگه چون مستر نیستی دروغ نگو، چون طوریه ممکنه. منطوق او میگه دروغ بگو، میشه تعارض، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن باید به چی رجوع کنی؟ به عام فوق. عام فوق چیه؟ حرمت کس، چون این دروغ بودنش مسلمه. شما دنبال مجوز میگشتی، مجوزت از بین رفت تو تعارض، رفت از بین. پس چی ثابت میشه؟ حرف اون آقایونی که میگن باید توریه کنی، چون گفتن دروغ حرامه. آمدن این روایات باب جواز دروغ رو اینجوری اکار انداختن که ما دلیلی داریم که میگه فقط اندل اضطرار میتونی دروغ بگی. اضطرار اونجاییست که شما راهی غیر از دروغ نداشته بود.
میگه اصلا
لیسه بکذبه، نگفت لیسه بکذبه، گفت احلف بالله کاذبا.
این درست در مورد اضطرار دروغ اصلا محسوب
نیست. میدونم نگفت لا کذبه فل اضطرار، اگه اینجوری میگفت میشد حاکم. اما گفت احلف بالله کاذبن، قسم بخور دروغ. اینجا گفتش که از اضطررت مقید میزنه. خب بله
که
تقیه. گفت دروغه. بله دروغه. بله بله. البته ما اونجا دروغه. ما اونجا کلمه توریه نداریم ها. نه نه عمار چیز دیگه نیت نکرد. عمار نگفت من نیت نکردم، گفت اعتقاد نداشتم. و همونی که اونا خواستن گفتم. از عمار عقلش به توریه نمیرسید. توریه اینه که اون بگه که بگو از خدا بیزارم، اینم بگه که از خدا بیزارم، اما تو نیتش بگه از خدایی که تو معتقدی و بوته بیزارم. اون نبا همه خواسته اینا رو گفت، گفت از خدا بیزارم. اون توریه بلد نبود. او صریح ده جواز الکذبه. ها ها بحث قبل گذشته گفتیم، گفتیم که در روایت آمده کار ابراهیم رو هم دروغ دونسته هم گفته دروغ نیست، که ما در بحث هفته گذشته حالا الان میگیم این نه، یعنی اولا گفته، اولا حضرت فرمود که ما کذب ابراهیم، ابراهیم دروغ نگفت ها، بعد فرمود که هرگاه گیر افتادی دروغ بگو، چون ابراهیم گیر افتاده بود. آقا اگه ابراهیم کارش دروغ نبود، پس شما چرا این استناد آوردی برای این که هرگاه گیر افتادی دروغ بگو؟ پس معلوم میشه که توریه هم دروغ هست هم دروغ نیست، یعنی دروغ کامل نیست. ما اول باید خب نه، ما حتی اگر آمدیم گفتیم که دروغ هست در حقیقت، یعنی هم دروغ هست هم دروغ نیست، میخوره به اون حرمتش، یعنی حرمت تامه نداره ولی حرمت ناقصه داره، و اون حرمت ناقصه رو اینو میخوام ازش استفاده کنیم در بحث ولی، که توریه حرامه، توریه حرامه، حالا بار حرمتش از اون کمتر. الان اینجا ما بس اینست که اصلا آیا واجب توریه کنیم یا نه. این آیون که آمدن بین این دو تا سطح روایات تعارض انداختن، میگن این روایات قدر متیقنش میشود موردی که شما اگر دروغ بگویی امکان توریه برات نیست، اما اگر امکان توریه باشه این روایات دال نیست، چون دلالتش با مفهوم روایت استرار میخوره زمین، وقتی خورد زمین پس کذب که امکان توریه داره حرمتش میمونه.
توریه به معنی که پوشاندن مقصود ما برای مخاطب.
بله.
ما چون داریم در عرف حرف میزنیم، ظهورات و نصوص و تفهیم حرف میزنیم.
بله بله.
اراده من برای اینکه مفهوم رو منتقل کنم به فرد مقابل دخیل نیست، یعنی اساساً توری
سمری. خب اون بستگی
در عرف زبان فارسی صحبت میکنه، هر کی بگه این خدای من است
طرف من به هر جا اون بستگی داره به این که ما کذب رو چی تعریف کنیم. حالا چون یه مقداری بحث زود رس شد، بحث چی تعریف کنیم؟ او میاد به در دروغ شما باید وضع رو تعریف کنید. وضع یعنی چی؟ این کلمات دال بر معانیه، دلالت هم وضعیه. ها وضع یعنی چی؟ وضع یعنی چی؟ یادی اومدن گفتن وضع یعنی جعل اللفظ علامتن بالمعنا. بعضی اومدن گفتن ایجاد و ربط بین اللفظ و المعنا، ایجاد ربط. بعضی اومدن گفتن نه، نه جعل العلامه است نه ایجاد و ربطه، بلکه وضع تعهده. تعهد یعنی چی؟ یعنی شما میایید با هم قرارداد اجتماعی میبندید که آقا من متعهد میشوم هرگاه خواستم فلان مطلب را بگویم فلان لفظ را به کار ببرم. این تعهد، این خودش وضعه. پس یه جعل العلامه داری. جعل العلامه مثل چی؟ مثل این تابلوهایی که سر را گذاشتن گردش به چپ ممنوع، گردش به راست ممنوع، این علامت. یه ایجاد و ربطه. ایجاد و ربط مثل چی؟ مثل تداعی معانی هستش؟ ایجاد و ربط میکنیم، یعنی میگیم آقا هرگاه این لفظ گفته شد این معنا به ذهن شما خطور بزند، اینه هی میگیم تا این تداعی معانی بشه. یکی هم تعهده. حالا خب این آیونی که اومدن گفتن تعهده، تعهد یعنی چی؟ یعنی من هرگاه خواستم فلان معنا را بگویم، فلان لفظ را به کار ببرم، متعهد می شوم. حالا خب من الان در نیتم اصلا فلان معنا نیست، معنای دیگه ایه، طبق تعهدم اون معنا رو، این لفظ رو براش به کار بردم. شما خیال میکنین که من فلان معنا رو اراده کردم، من که اون معنا رو اراده نکردم. ماهم آقای خویی در توجیه حلیت توریه این مطلب رو چون ایشون از اون تعهدی هاست میگه، فرماین که وضع یعنی تعهد. خب من تعهد کردم که اگر فلان مطلب رو خواستم بگم اینو بگم، منم الان اراده کرده ام که این مطلب رو بگم، این لفظ رو به کار بردم. شما خیال میکنی من اون مطلب رو اراده کردم، میگی شما برو خودت اشتباه خودت رو برطرف کن. نه ایشون میگه، نه میگه من طبق
صورت گرفته بعد تعهد واضح کرده و شما دوباره میگه بعد جدید.
ایشون میگه کل مستعملن ها واضح، اون خودش میشه واضح.
دلالت ببینید مثل این مونه که فکاهی میزنه گردش به شب ممنوع، مرادش اینه که به جناح چپ نریم.
خب
این دلالت اون تابلو برای اینه که از جهت فیزیکی
استعمال تر اشکال ها. اینا میگن مجازه، اینا میگن مجازه دیگه، میگن مجازات حرفی نیست، اینا مجازات عرفیه است، اونا مجازن در این به کار برده دیگه، قرینه هم گذاشته. بله دیگه تعهد کرده اینا در باب ارتکام خدمت شما که مجازات هم اینا تعهد رو حفظ میکنن، یعنی هم تعهده، متعهد است که اگر خواست در معنای مجازی به کار ببرد قرینه بگذارد، وانو قرینه گذاشته. الان بحث اینه که یه جمله‌ای فاقد قرینه هست، فاقد قرینه، قرینه ای نگذاشته که من حتما این مطلب رو اراده کردم ولی چیز دیگه اراده کنه. یه مطلبش دو پهلوه.
تو همینجا که ما میگیم هادا ربی، منظورش این باشه که ربی که تو میگویی منظورم نیست.
باری کلا.
اینجا قرینه نگذاشت.
نه میگه لیازی به قرینه.
هر عرفی به هر کدوم از این جامعه بگیم این همونو میفهمه.
نه نه نه.
الله نیست.
میدونم. میگه در حقیقت در وضع اون اراده من دخالت داره. و اراده من مراد، من تعهد کردم مراد خودم رو بگم با این لفظ بگم. بله خب پس بنابراین مراد من این موضوعیت داره، اینی که شما فهمیدی مراد من نبوده، مراد من این بوده، منم طبق تعهد برای مراد خودم اینو به کار بردم. یعنی در وضع اون مراد میشه چی؟ میشه دخیل. مراد من شنونده فقط به فقط باید تلاش بکنه از این لفظ مراد من رو کشف بکنه. خب شنونده اشتباه کرده، او باید تلاش میکرد. پس بنابراین حالا ما این داستان تعارض رو حل بکنیم، باز این بحث میمونه که حالا چون فرصتمون تمام شد که ما بیام ببینیم توریه بالاخره وضع کدامه و کدام باید انتخاب کنه. پس چی شد؟ این شد که این روایات خاص با روایات استرار شد عموم خصوص من وجه و از کار افتاد، بنابراین میشه توریه واجب. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که اولا این روایات سند نداره، این روایت سماعه این مرسل است. از کام خدمت شما که پس بنابراین این نخه نه صدوق مرسلاتش و هیچ اعتباری نداره. یه بعضی ها آمدن گفتن اگر صدوق مرسلا گفت قال رسول الله معلومه اعتماد داشته، اما اگر گفت رویه یا روا فلان نه، مرسلات هیچ کسی و باب ابن ابی عمر هست که مرسلاتش کمسانیدهی که حالا اون هم فیه ما فیه، یعنی اینجور نیستش. خب عرض کنم خدمت شما که اولا این سند نداره، ثانیا ما در باب استرار بر نفس قبول میکنیم این روایات با اون روایات تقیه تعارض داره. اما این روایت که پیغمبر اکرم فرمود احلف و نج مال اخیک، نجات مال برادر مؤمن، ای اصلا اضطراری نیست که مورد جمع بین روایات اضطرار بشه. روایات اضطرار اون اضطرار جانی خودتو میگه. نجات اموال برادر مؤمن این که مورد اضطرار نیست که، من چه اضطراری دارم برو خودش اموال خودش نجات بده. میفرماید اگر نجات اموال برادر مؤمنت هم نیاز داشت که شما دروغ بگی، برو دروغ بگو. اصلا این مورد روایات اضطرار نیست آن، ولی حضرت میگه دروغ بگو. معلوم میشه دروغ گفتن تقیه‌ای ولی این جایز است، ولو این که مسترم نباشی، ولی مسترم نباشی. تو مدینه است، مدینه تو از پیغمبر میپرسه، تو مدینه است از پیغمبر میپرسه. اشکال طوری نیست، مال اخیک. شما الان بخوای اموال برادر مؤمنت نجات بدی، میخوای از جمهوری اسلامی نجات بدی؟ همه خارجی از کشور عرض میکنه نه میدونن. میگم ببینید اضطرار به جان خودت که نیست که.
اونجا وقتی بین دو تا مؤمن اختلاف میفته شما میرید دروغ میگی، اضطرار به جان خودت نیست.
نه اصلا اونجا بس عنوان اضطرار نیست. ما الان داریم دروغ رو بررسی میکنیم از باب اضطرار، اون میشه از باب اصلاح. این که من دروغ بگم اموال برادر مؤمنم نجات پیدا کنم، این چه اضطراری داره؟ پس روایات اضطرار شامل اینجا نمیشه، چون اون اضطرار به خودته شامل نمیشه. پس این میشه اخص از روایات اضطرار، پس این او رو تخصیص میزنه. بنابراین ما در باب دروغ اگر اجبار بر دروغ داشته باشیم برای نجات جان یا مال، میتونیم علل اطلاق دروغ بگیم. حالا سوال اینه که اصلا این توریه از کجا وارد شده؟ یه بررسی ما کردیم این توریه و لزومش از زمان مرحوم مفید وارد شده، یعنی شما فقه رو قبل از زمان مرحوم مفید مثل مقنع صدوق و یا کلمات اصحاب اصلا هیچ اسم و رسمی از توریه نیست. مرحوم مفید در مقنعه او شروع میکنه که چی؟ که اگر کسی را ملزم به دروغ قسم بر دروغ کردن، این قسم بخورد ولی توریه کند. یهو از اینجا به بعد این ظاهر میشه. شما قبلش اصلا چنین چیزی ندارید، از اون به بعد که در فقه میاد. چه از کجا وارد شده؟ اگر توریه، حالا من الان لزومشو میگم، اگر توریه لازم بود ائمه یک اشارهی میفرمودن. ما در هیچ روایتی هیچ نشانی از توریه نداریم. این روایاتی که میگه قسم بخور بر دروغ، به منابع اهل سنت مراجعه کردیم، این اصلش مال سنی هاست، اصلش بین اهل سنته. اونا آمدن یعنی همزمان با مرحوم مفید به کتاب های فقهی اونا که ما رو جمع میکنیم دیدیم این تعبیر مرحوم مفید اونا دارن که اگر مجبور بر قسم شد قسم بخورد ولی توریه کند. گمان من اینه که اصل این توریه از اونجا وارد شده. ما در اسلام به طور کلی توریه نداشتیم، توصیه بر توریه نداشتیم، تعریفم بر توریه نداشتیم. چرا؟ به دلیل اینکه اگر توریه در اجتماعی آمد سنگ رو سنگ بنده میشه. اول ضربه ای که توریه به یک اجتماع میزنه سلب اعتماد عمومی میکنه. شما نمیدونی با این طرف که داری حرف میزنی این واقعا همینو بخواد، چون حلاله دیگه. شما الان اگر به حرف هم دیگه ما گوش میکنیم، چون میدونیم دروغ رو حرام میدونیم و اصل بر این است که مؤمن دروغ نمیگوید، بنابراین به حرف هم دیگه اعتماد میکنیم. حالا اگر آمدیم ما توریه رو حلالش کردیم، بله توریه هم خیلی راحته دیگه، شما زود یک کلمه تو ذهنت در بین مطالب میذاری، او رو اراده میکنی. بنابراین من هیچگاه نمیدونم شما که الان دارید حرف میزنید، شما که الان دارید خبر میدید، واقعا داری خبر میدی یا داری توریه میکنی. تمام دادگاه ها، تمام عقارید، تمام اینا زیر سوال میره. اگر توریه جایز باشه به قول استاد عاشق شواد ولی الکلامه تتمه انشالله هفته